دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیدایش اسلام چه پیامدی برای حقوق و منزلت زنان داشته؟ آیا سبب کاهش حقوق و منزلت زنان شده یا برعکس موجب افزایش حقوق و منزلت آنان؟ آیا چنان که بسیاری از مبلغان و روحانیون مسلمان گفتند، زنده به گور کردن دختران در میان عرب‌ها پدیده رایج بوده است یا برعکس حکم استثناء را داشته تا قاعده؟ چادر را ایرانیان به عرب‌ها وام دادند یا با واجب به شمار آمدن حجاب در میان ایرانیان رواج پیدا کرده؟ تعدد زوجات چطور؟ ظهور اسلام بر حقوق زنان در مالکیت و ارث چه تأثیری گذاشته؟ آیا بعد از اسلام حقوق زنان در این زمینه‌ها بیشتر شده یا کمتر؟ آیا به این پرسش‌ها می‌توان پاسخ‌های کلی و فراگیر داد یا جابجا و کشور به کشور هر پاسخی فرق می‌کند؟ گرچه این پرسش‌ها تازه نیستند، اما انقلاب بهمن 1357 سبب شده که اینها در میان ایرانیانی که در هر زمینه دیدگاه متمایزی با ایرانیان دیگر دارند، با حرارت بیشتری بحث شود. اما تا چه حد این گونه طرح بحث راهگشای توسعه ایران است که با آمدن اسلام همه چیز خوب یا بهتر شد یا به کمال مطلوب رسید یا برعکس پس از اسلام همه چیز خوب، بهتر یا عالی شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با حسن فرشتیان، روحانی شیعه و دین پژوه در پاریس، خداداد رضاخانی، محقق و مدرس تاریخ باستان در دانشگاه برلن، و مریم حامدی، دانش آموخته حقوق و پژوهشگری اجتماعی در لندن. بخشی از این بحث که اکنون میشنوید ویژه پاسخهای میهمانان درباره قاعده یا استثناء بودن زنده به گور کردن دختران پیش از ظهور اسلام است و سابقه به سر کردن چادر و کار کرده آن. آقای فرشتیان، در بحث حقوق و منزلت زنان پیش و پس از ظهور اسلام، اول بپردازیم به ماجرای رواج زنده به گور کردن زنان تا پیش از اسلام که طرف توجه مباحث کلامی و تبلیغاتی بسیاری روحانیون شیعه در ایران بوده. مطابق احادیث صدر اسلام، پدیده زنده به گور کردن زنان تا چه حد در جغرافیای جامعه عرب گسترده بوده، قاعده بوده یا استثناء؟
قبل از اینکه وارد این بحث بشم، باید نکته رو بگم که آگاهی و شناخت من نسبت به مسائل قبل از اسلام بسیار اندکه و ترجیح همینه که در مورد مسائل صدر اسلام و پس از بروز اسلام صحبت کنم. در زمینه زنده به گور کردن هم اونجور که از منابع صدر اسلام، مخصوصا از منابع اولیه مثل قرآن به دست میاد، این امر در حد محدودی وجود داشته. در قرآن اشاره میکنه، در برخی از آیات قرآن، به کسانی که فرزندانشون رو زنده به گور میکردن، بیشتر هم اشاره میکنه به مسائل مالی. مثلا دو تا آیه قرآن که در یک آیه میگه ولا تقتل اولادکم خشیت املاق، از ترس گرسنگی اینها رو نکشید. در یک آیه دیگه میگه ولا تقتل اولادکم من املاق، یعنی به خاطر گرسنگی نکشید. یعنی ظاهرا هم ترسی بوده در یک مقطعی از زمان صدر اسلام، یعنی قبل از ظهور اسلام، چون به هر صورت این آیات اشاره داره به همون مردم، به اون مردم داره صحبت میکنه. در یک مقطعی اینها به خاطر ترس از گرسنگی میکشتن، در یک مقطعی به خاطر گرسنگی، یعنی اون نوع قحطی پدید آمده بوده. این اطلاعاتیه که اجمالا ما از منابع صدر اسلام داریم و نشون میده که قبل از اسلام در مقطع محدودی این عمل انجام میشده. اما در روایات که اینها به گونه تاریخ رو بررسی میکنند، اشاره میکنه به برخی از مواردی که واقعا یکی از مواردی که در روایات اشاره میکنن، در تاریخ اشاره میکنن، موردی بوده که پس از یک جنگی یه آقای دخترش اسیر میشه و بعد از پایان جنگ بر نمیگرده در نزد فرمان روای عراق نعمان ابن منذر میمونه و این آقا قسم میخوره به نام قیس ابن عاصم که من از این به بعد دیگه دخترهام رو زنده بگور میکنم. یعنی در حقیقت نگاه ایشون یک نگاه غیرتی و ناموسی به مسئله دخترها بوده و تصمیم میگیره به زنده بگور کردن دخترهاش، که بعد ایشون میاد در زمان پیامبر توبه میکنه و به پیامبر هم عرض میکنه من 12 تا یا 13 تا دخترم رو زنده بگور کردم. بخشی از این بوده. این نکته دومی هم هست که در آیه قرآن اشاره میکنه که باز مربوط به اینه که اینها دخترانشون رو زنده به گور میکردن به دلیل اینکه ملائک رو جنس مؤنث میدونستن و دخترانِ مؤنث رو اینها به نوعی قربانی میکردن که هدیه به خدا بشه و به ملائک بپیوندن. به نظر میرسه نکته اصلی مسئله اقتصادی بوده. و نکته بعدی، توجیهات بعدی که وجود پیدا کردن، توجیهات حالا در زمان خودشون، این که اینها هم جنس ملائک هستند یا مسئله غیرت ناموسی که اینها به دست دیگران نیفتند و بعدن دخترانشون مثلا خطاکار نشند، در جنگ ها اسیر دشمن نشند، اینها بهانه هایی بوده که بعد از اون ایجاد شده. اما در همون اول اسلام شدیداً با این امر مبارزه کرده و میشه گفت ما دیگه بعد از ظهور اسلام نمونه از این امر رو نداشتیم.
آیه رضاخانی، شما چی فکر میکنیم مطابق اسناد تاریخی تا چه حد روایت ها درباره رواج زنده به گور کردن زنان در میان عرب ها درسته و واقعیت داره و تا چه اندازه در این باره بزرگ نمایی و غلو شده؟
ببین آقای کادوزنی، مقدار زیادی از این قضیه از روایت اسلام از خودش ربط داره. اسلام روایت های تاریخی که از خودش ارائه میده، چه در قرآن و چه در تواریخی که بعدها نوشته شدن، همیشه ورود اسلام رو یک گسستی از چیزی که قبل از خودش بوده میدونسته و میخواد که این رو به عنوان یک دین کاملا جدید، دینی که کاملا داره نوآوری میکنه و هر چیزی که قبل از خودش میاد که به طور عام جاهلیت یا جاهلیه دونسته میشه رو داره رد میکنه و میگه ما یک چیز کاملا جدیدی هستیم. این روایتی خب به خیلی دلایل الان میشه راجع به درستی و غلطی صحبت کرد، ولی باید یه مقداری با چیزی که قبل از خودش میاد گسست به وجود بیاره و انواع اقسام اتفاقاتی که قبل از اسلام میفته رو حتی یه مقداری پررنگ و اغراق میکنه برای اینکه این گسست رو نشون بده. در مورد این موضوع به خصوص ما طبیعتاً دلیلی نداریم که فکر کنیم این چیزی بوده که همونجوری که آقای فرشتیان هم گفتن چیز بسیار در سطح گسترده ای باشه، چون به هر حال اگر این اتفاق میفته، اگر عرب‌های جاهلی هم دخترانشون رو خاک میکردن، زنده به گور میکردن، خب نتیجه میشد که تعداد زنان در جامعه عرب خیلی کم میشد. وقتی هم تعداد زن کم باشه، یعنی چون به هر حال تعداد مرد و زن یه اندازه است، یعنی این تولید نسل در اونجا کم میشد و تعداد خودشون کم میشد و به نتیجه طبیعیه که آدم از نظر فقط به دانش دموگرافی هم نگاه کنه میدونه که این موضوع احتمالاً خیلی خیلی محدود بوده و احتمالاً به چیزهای ربط داشته، مثل همونی که آقای فرشتیان گفتن در مورد مسئله اقتصادی و احتمالاً یکی دو مورد خیلی معروفی پیش اومده که ما ازشون طبیعتاً مدرک درست حسابی نداریم، ولی در اون یکی مورد، دو مورد معروف، شاید مثلا یه آدم معروف این کار کرده یا در یه قحطی خاص یه تعداد آدم این کار کردن و این در واقع یه چیزی شده برای اغراقی که تاریخ نگاری اسلامی، حالا چه به صورت قرآنی چه به صورت بعدی، ازش استفاده کنه برای اینکه نشون بده ما دینی هستیم که قوانینی داره که اینجور کارهای اشتباه رو رسما ممنوع میکنه. و جواب سادهش اینه که احتمالاً بسیار بسیار محدود بوده.
خانم حامدی، برخی از ایرانیانی که از شکست ایرانیان در برابر فاتحان عرب به شدت آزرده خاطر هستند میگن پیش از اسلام همه چیز از جمله توجه به منزلت و حقوق زنان خوب بوده و پس از اسلام زنان ایرانی حقوقی رو که قبلا داشتن از دست دادن و منزلتشون پایین آمده. از سوی دیگر مبلغان اسلام بر این نظرند که اسلام به زنان حقوق و منزلت بیشتری از پیش داده. واکنش شما در جایگاه یک حقوقدان و مدافع بهروزی زنان به این دوگانه و اختلاف نظر قدیمی و طرح موضوع به این شیوه چیه؟
ببینیم بستر تاریخیش رو که خب هم آقای فرشتیان از منظر صدر اسلام، هم آقای رضاخانی از منظر قبل از اسلام یا محقق تاریخ ایران باستان گفتن، ما خیلی شواهد قابل استدلال و قابل ارائه و ارجاع متقن نداریم راجع به این موضوع که دقیقا قبل از اسلام و زنان چه اتفاقی میافتاده، بعد از اسلام چه سرنوشتی براشون به وجود اومده. و از همه مهمتر اینه که معیار ما برای سنجیدن پدیده منزلت و حقوق زنان چیه؟ آیا ما داریم بر بازه تاریخی که این واقعه اتفاق افتاده، یعنی در زمان ظهور اسلام در ایران صحبت میکنیم، یا داریم با معیارهای جهان مدرن این منزلت و حقوق رو میسنجیم؟ در زمان این یه اشتباه تکنیکیه که اگر ما بخوایم الان با تعریفی که از حقوق زنان یا منزلت زنان داریم به زمان ظهور اسلام در ایران و کشورگشاییش در بقیه کشورهایی که اسلام نداشتن و اسلام بهشون رفته صحبت بکنیم. به نظر من قاعدتاً یه چیزهایی تغییر کرده که الزاماً به معنی بهتر یا بدتر بودن واقعه نیستش. یه چیزهایی ممکنه که بومی بوده باشه و تغییر کرده و جامعه یک عکس‌العملی به این تغییر داره نشون میده، یا اینکه الان به دلیل اینکه گفتمان اسلامی گفتمان غالبی شده و بیشتر از اینکه گفتمان اسلامی مشکل باشه، این گفتمان قدرته که با اسلام همراه شده، جامعه دنبال دلایلی میگرده که ازش فاصله بگیره و یه حافظه تاریخی رو بر خودش بازسازی بکنه و فکر بکنه که یک سرنوشت بهتری در انتظارش بوده و متاسفانه الان این شکلی شده. به نظر من بیشتر از همه مهم اینه که ببینیم که با چه معیارهایی داریم این حقوق و منزلت رو میسنجیم.
بسیار خوب خانم حامدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، بپردازیم به چادر و حجاب. چادر و حجاب سفت و سخت ایرانیه یا اسلامیه؟ اگر ایرانیه، به چه دلیل روحانیت شیعه اینقدر احساس میکنه که باعث بالا رفتن منزلت و حقوق زنانه؟ اگر اسلامی، مدارکی که نشون میده، روایت هایی که صحت این گزاره رو نشون میده کدومه؟
در بطن سوال شما دو کلمه رو موازی استفاده کردید، چادر و حجاب. من فکر میکنم در پاسخ باید تفکیک قائل بشیم بین چادر و حجاب که کدوم ایرانی است و کدوم اسلامی.
البته من گفتم چادر و حجاب سفت و سخت، نگفتم فقط حجاب.
بله، اگر اینجور باشه، بله، این طبیعتاً باز یه امر سومیه در حقیقت. و در مورد حجاب، اصل حجاب طبیعتاً امری اسلامی و در اسلام در برخی از آیات قرآن و در روایات اسلامی به حجاب اشاره شده و حجاب از اسلام اومده. اما همونجور که شما تاکید کردید بر حجاب سفت و سخت، و حالا شاید نمونه اون حجاب سفت و سخت هم چادر و یا مثلا پوشش‌های بیشتر باشه، این از کجا اومده؟ ببینید، من گمان میکنم که این حجاب امری است متأخر. منابعی که ما داریم از صدر اسلام، اولین منبع ما قرآن و بعد احادیث و تاریخ. در اونها ما با امری به نام چادر اصلا مواجه نیستیم، یعنی چیزی به نام چادر در اسلام وجود نداره. من اجازه بفرمایید یه قدم جلوتر برم. در صدر اسلام اصلا حجاب به معنای امروزی نبود. اون حجابی که پیامبر اسلام زنان رو دعوت میکرد به نوعی پوشش بود و اون بی‌حجابی یا بی‌پوششی حتی برخی از اون ناشی از فقر و نداری بود. یعنی این گونه بود که زنان به خاطر نداری توانایی پوشش نداشتن. شما ببینید در مورد برخی از گناهان یا برخی از جرائم گفته شده برید به افراد غذا بدید یا پوشش بدید، لباس بدید. مثلا ما امروز در جامعه اروپا میبینیم اصلا پوشش لباس مسئله نیست، لباس در دسترس همه هست. اما در صدر اسلام برخی از اون چیزی که اسلام تکیه داشت برای اینکه شما بپوشونید مواضعی از بدنتون رو، نمیدونم مثلا جایی که نباید دیده بشه رو بپوشونید، بیشتر ناشی از این بود که اون حجاب مستطرف، پوشش مستطرف، یک لنگی بود که آقایون دور کمرشون می‌بستن، خانم‌ها احیانا یک تیکه ازار مانندی رو دوششون می‌انداختن که بخشی از معذرت می‌خوام سینه‌های اینا حتی پیدا بود در اون نوع. و وقتی به نماز می‌ایستادند بخشی از بدن اینها در هنگام رکوع و سجود ممکن بود هویدا بشه. این بود که دستورات اومد که فرض بفرمایید که خانم‌ها جلو نایستن در نماز. یعنی حتی بحث پوشش بیشتر اصلا با پوششی که ما به عنوان حجاب شرعی امروز مطرح میکنیم در صدر اسلام کاملا متفاوت بود. برای اینکه طولانیش عرض کنم، خب بعد در روند تاریخ این حجاب به اینجا رسید و چیزی که امروز در ایران به عنوان چادر مطرح میشه در حقیقت میتوان گفت هیچ گونه رفرانس و منبع اسلامی نداره. در اسلام اون حجابی که در اسلام مطرح شده دو چیز بوده، یکی پوشش اعضای از بدن که در حقیقت اعضای انتیم و اعضای خصوصی انسانها محسوب میشن، و دومی که جلوی زینتها و آرایشهای وسوسه کننده برای دیگران، یعنی برای مردانی که همسر خانم نیستند، جلوی اون وسوسه ها گرفته بشه. این امری بود که در صدر اسلام اتفاق افتاد.
آیه رضاخانی، دانسته های تاریخی دوران باستان درباره وضعیت پوشش زنان پیش و پس از اسلام چیه؟
این مسئله که مسئله خیلی بغرنجه. ببینید، یه مقداری جنبه مذهبی قضیه حجاب و به خصوص چادر که در عرض چندین دهه یا صدی گذشته دوباره معنی مذهبی پیدا کرده و به خصوص امروز روز اصلا در مثلا کشورهای اروپایی نشانه یه نوع ابراز وجود یا هویت مذهبیه، اینو باید کلن از اصل قضایای حجاب و به خصوص چادر که شما سوال کردید، حالا چون آقای فرشتن به حجاب گفتن، من تصحیح میکنم راجع به چادر صحبت کنم، اینو بعد از اون جدا کرد. اصل پوشوندن بدن و رو اتفاقا ربطی به مسئله حجب و حیا یا غیرت اجتماعی یا دینی نداشته و اصولا در تمام سطح دنیا هم نداشته. یعنی شما به دوره باستان چه میدونم دوره یونان هم برگردید، این بیشتر نشون دادن سطح طبقه اجتماعی بوده، برای اینکه آدم‌هایی که بدنشون رو راحت‌تر نشون می‌دادند به دلایل مختلف طبقات پایین اجتماعی شمرده میشن. چه آدمی بوده که مثلا از طبقه فقیری بوده که مجبور بوده، خانمی بوده که کار بکنه و مردی بوده که مجبور بوده کار بکنه، هر دو در ضمن لزوماً هم ربطی به جنسیت مرد یا زن نداشته. اینا کسانی بودن که نمیتونستن لباسای خیلی دست و پاگیری بپوشن، مردش احتمالاً فقط یه لنگی دور کمر داشته، زنش فقط یه چیزی احتمالاً دور کمر و فقط برای پوشوندن سینه ها داشته، در اینکه بقیه موقع مجبور بودن کار بکنن. و هر چقدر شما تو سطح اجتماعی بالاتر میری، اولا خود لباس مهمتر میشه، دوما در مورد خانوم ها این نشون دهنده اینه که شمایی که داری منو در کوچه و خیابون میبینی حق نداری منو ببینی، برای اینکه شما اصلا در سطحی نیستی که به من نگاه کنی. و معمولا پوشوندن کامل به این برمیگشته که این فرق اجتماعی رو علامت گذاری کنن که من آدمی هستم که شما حق ندارید منو ببینید. ما اینو حتی در مورد مردها هم داریم. در روایات اسلامی هست که انوشیروان و خسرو پرویز پادشاهان ساسانی در پشت یه پرده‌ای میشستن و بین این پرده و تخت سلطنتی یه مقداری فاصله بوده و بین این پرده و مردم، و مردم فقط صدای پادشاه رو میتونستن بشنن، فقط مثلا یه حاجب بوده که میتونست ببینه. یعنی کلن اینی که شما دیدن یک نفر رو محدود کنی رفتی رو طبقه اجتماعیش داشته. توی این پس زمینه به خصوص چیزی که باید توجه بکنیم اینه که ما تو ایران آثار مختلفی داریم، هم به صورت هنری هم به صورت نوشتاری، که رسم بوده که خانم ها خودشون رو در چیزی مثل چادر پنهان میکردن و هر چقدر سطح اجتماعیشون بالاتر بوده بیشتر این کارو میکردن. یعنی خانمای سطح اجتماعی پایین این کارو نمیکردن، خانمای سطح اجتماعی بالا این کارو میکردن. یه مقدار زیاد مسئله جالب اجتماعی این موضوع و اینکه چه جوری این موضوع وارد سطح جامعه میشه و چادر چه جوری به صورت یک حجاب برای مردم در سطح جامعه در میاد رو شما در فصل اول کتاب مردان بدون ریش و زنان سبیلدار خانم دکتر افسانه نجم آبادی میتونید بخونید چه اتفاقی میفته که به خصوص جامعه ایران از اواخر دوره قاجاریه این چادر وارد سطح اجتماع میشه.
ممنون آقای رضاخانی. خانم حامدی، فاطمه مرنیسی فمینیست الجزایری مسلمان بر این نظره که هم چادر ریشه ایرانی داره همونطور که آقای رضاخانی گفتند و هم تعدد زوجات ریشه در دربارهای ایران و شدیداً از اینکه به نظر او زنان عرب پس از درامیختن عرب‌ها و ایرانیان مجبور به سر کردن چادر و تن دادن به تعدد زوجات شدند گله‌منده و منتقده. از نظر مدافعان حقوق زن مثل شما این گونه بحث‌ها تا چه حد به کار بهبود منزلت زنان می‌خوره؟
راستش به نظر من خیلی به درد نمی‌خوره، برای اینکه توی هر کشوری
بسته به ساختار حاکمیت، بسته به هرم قدرت و بسته به نوع روابط ملت حاکمیت، حداقل تو کشورهای اسلامی بخوام صحبت بکنم، بیشتر حجاب یه جور ابزار حاکمیت یا ابزار نافرمانی مدنی شده توی دوره متأخری که ما بتونیم راجع به مدافعین حقوق زنان صحبت بکنیم. و این توی هر کشوری خاصیتش فرق میکنه. پس شما نمیتونید بیاید بگید که توی بقیه کشورهای مسلمان نشین که مجبور شدن حجاب رو سر بکنن، ما دقیقا نمیدونیم، یا حداقل من دقیقا نمیدونم که توی چه پروسه‌ای، مثل همین پروسه تاریخی که الان آقای رضاخانی گفتن، توی چه پروسه تاریخی حجاب وارد فرهنگ اسلامیشون یا فرهنگ مذهبیشون شده و رویکرد حاکمیت دقیقا به حجاب چیه، چقدر براش مهمه، چقدر حاضره بابتش هزینه بکنه. حداقل در مورد کشور خود ما، من میتونم بگم که این حجاب بیشتر از اینکه یک امر مذهبی مهمی باشه، یه جور ابزار دوگانه اعمال حاکمیت و ابزار نافرمانی مدنی شده. و اینکه بخوایم گله‌مند باشیم بابت اینکه از فرهنگ ایرانی وارد اسلام شده و به باقی کشورهای اسلامی تسری پیدا کرده، من نمیتونم حجیت تاریخی اینکه حجاب و چادر از ایران وارد باقی کشورهای مسلمان شده رو تایید یا رد بکنم و فکر میکنم که خیلی هم مستدل نیست، کما اینکه نوع پوششش نیست، هر کشور مسلمانی فرق میکنه. یعنی مثلا سومالیایی ها یه جور حجاب میکنن، عربستانی ها یه جور حجاب میکنن، مالزیایی ها، لبنانی ها. پس خیلی ربط مشخصی به اینکه از ایران وارد شده نداره و فکر میکنم کلن برای تأثیر آنچنانی توی گفتمانهای حقوق زنان داشته باشه، به دلیل اینکه حقوق زنان رو باید توی بستر اجتماعی تاریخی هر کشوری بررسی کرد. نمیشه فرمول واحد برای دفاع از کلیه حقوق زنان مسلمان تعریف کرد.
منتها کارکردش برای محدود کردن زنان بوده یا اینکه درست در جهت عکس
بوده؟ منظورتون زمانی که اتفاق افتاده یا در حال حاضره؟ الان سوالتون دقیقا به کدوم بازه تاریخی برمیگرده؟
یه جواب تاریخی شما بدید.
من راجع به صدر اسلام که چقدر زنان محدود شدن یا قبل چقدر فعال بودن که حالا با حجاب محدود شدن بعد از اومدن اسلام به ایران، خیلی اطلاعات تاریخی ندارم. شاید آقای رضاخانی بیشتر بتونن توضیح بدن توی این موضوع. ولی در حال حاضر من حتی مثلا یه ذره دوره معاصرتری رو نگاه بکنم، من فکر می‌کنم که همونقدر که شواهد وجود داره که محدود شدن زنها به دلیل حجاب، همون مقدار شواهد اجتماعی تاریخی، من نمیگم بهش، وجود داره که کمک کرده. کما که بعد از انقلاب، ببینید، برای اینکه حجاب الزاما یه امر مذهبی نیست، مقداری هم ریشه سنتی پیدا کرده حداقل تو کشور ما. قبل از انقلاب خیلی از خانواده‌ها شاید خیلی مایل نبودن که دخترانشون یا زنانشون توی اجتماع حاضر بشن، به دلیل اینکه احساس میکردن که به دلیل اینکه حجاب اجباری نیست یا حجاب وجود نداره، اینها در معرض آسیب و خطر قرار میگیرن. ولی بعد از انقلاب خیلی این موضوع راحت تر شده برای خیلی از خورده فرهنگ‌های بسته تر توی کشور ما. شما نمیتونین فقط مثلا پایتخت و معیار بگیرین بگین تو تهران اوضاع همیشه همین مدلی بوده. از خورده فرهنگ‌های یه مقدار بسته تر اگر نگاه بکنین، حجاب یه ذره زمینه فعالیت برای زنان رو فراهم‌تر هم کرده. در نتیجه من فکر می‌کنم که همونقدر که میتونه محدود کننده باشه، همونقدر هم میتونه امکانات رو برای حضور زنان در اجتماع فراهم بکنه.
اون وقت نظرتون درباره اون عده از زنانی که میگن که حجاب باید اختیاری باشه و آزادی انتخاب وجود داشته باشه چیه؟
ببینید، این یه بحث انتخاب انسان مدرنه که میگه من راجع به حق پوششم و حق نوع زندگی میتونم انتخاب داشته باشم، یا این که شما بگین که حجاب چقدر محدود کننده یا آزادی دهنده است. این که آدم باید بتونه، زنان این دعوا رو دارن که من باید راجع به پوششم حق انتخاب داشته باشم، اعمال انتخاب بکنم، این یه بحث دیگه یه و خیلی هم بحث مدرنیه و خیلی هم ربطی به این که صدر اسلام حجاب چجوری بوده یا الان حجاب چجوریه خیلی نداره. این یه گفتمانیه که به نظر من در سطح هرم قدرت داره اتفاق میفته، الزاما ربطی به حجاب نداره. زنان راجع به حق حضورشون در استادیوم‌های ورزشی و حق حضورشون در جاهای دیگه فعالیت‌های اجتماعی هم دارن تلاش میکنن، این الزاما ربطی به حجاب نداره.
ممنون خانم حامدی. آقای فرشتیان، از تحولات در حقوق زنان پس از اسلام تا اونجا که به ارث مالکیت مربوط میشه بگید به طور خلاصه لطفا.
بله، عرض کنم که تحولاتی که ما پس از اسلام مواجه هستیم با اون، به گونه این میشه گفت این تحولات در دوره خود، همونجور که دوستان هم اشاره کردن، در همون بستر تاریخی نگاه کنیم. در اون بستر تاریخی به گونه این تحولات حامی حقوق زنان بود. یعنی هر جایی هم که زنان احساس میکردن که حقوق اینها ممکنه زیر سوال بره، نومدن و نزد رهبران جامعه اسلام، چه نزد پیغمبر، چه نزد ائمه و چه نزد خلفا اعتراض میکردن و مطالب خودشون رو بیان میکردن. حتی در زمینه تعدد زوجات، خب از قبل در اون منطقه عربستان وجود داشت این تعدد زوجات، اسلام این رو محدود کرد به 4 زن و حتی زنان بعد این سوال هم براشون مطرح شد که پس ما هم حق تعدد همسر داریم یا نداریم، که در تاریخ اومده که در مورد ازدواج موقت هنگامی که برخی از زنان اومدن نزد خلیفه دوم گفتن خب اگر بناش همسران ما، شوهران ما به سفر میرن و بتونن ازدواج موقت کنن، پس ما هم حق داریم ازدواج موقت بکنیم، که اونجا خلیفه دوم عصبانی میشه و دستور میده میگه مردانی هم که در سفر میرن حق ازدواج موقت ندارن. به نظر میرسه اگر ما روند رو نگاه کنیم و گفتمانی که در اون عصر وجود داشته و گفتگوهای تاریخی که در روایات و در کتب تاریخی منتشر شده، نشون میده که روندی که پیامبر اسلام آورد به گونه حامی حقوق زنان بود. یکی از رفتارهای خیلی صادق که حالا مسئله حقوقی نیست اما مسئله عاطفی است، مثلا محبت کردن به جنس مؤنث، جنس دختر و جنس زنان است، که در عرب این کار رو به گونه تمایل نداشت، زنان جنس دوم و جنس حقیری محسوب می شدن. اما پیامبر، یکی از انتقاداتی که پیامبر می کردن این بود که شما یه مقداری به زنها بیشتر علاقه مند هستید و حتی نسبت به دخترتون، کاری که شما با دخترتون انجام می دید، یعنی با فاطمه زهرا ایشون رو می بوسید، این کار زشته، ما مگر در بین ما رسم نیست کسی دخترش رو ببوسه؟ و یا مثلا اون شعارهایی که در اون زمان وجود داشت نشون دهنده نگاهی است که به زن وجود داشت، و این نگاه رو میشه گفت در تاریخ اسلام به گونه پیامبر اومد عوض کرد. فرض هم یک شعار مشهوری که در اون زمان بود، میگفتند که دختران بلافاصله باید شوهر داده بشن، زوج من عود خیر من قعود، یعنی از چوب اگر برای اینها شوهر بسازی بهتره که اینا تو خونه باشن، یعنی سری باید اینها میرفتن و جزء اموال تقریبا میشه گفت خاندان شوهرشون میشدن. و یا در اشعار عرب داریم که بنونا بنونا، فرزندان ما فرزندان ما هستند، اما فرزندان دختران ما بنو ابنا غیرنا، فرزندان مردان دیگری هستند، از قبیله دیگری هستند. یعنی وقتی دختر ازدواج میکنه از قبیله ما میره و دیگه حتی ارث هم نمیبره. اینجاست که ما میبینیم در این مسائل، تو خانم حامدی هم اشاره کردن کلن از جهت بستر تاریخی، ما اگر برگردیم به اون بستر تاریخی با امروز نگاه کنیم، من متعهدم که بسیاری از این مفاهیم باید بازخوانی بشه. مسئله ارث خانم ها، مسئله دیه خانم ها، اینها امروز قابلیت بازخوانی داره. این در زمانی بود که خانم ها کار نمی کردن و طبیعتاً ارزش اقتصادی خانم ها در جامعه پایین تر از ارزش اقتصادی مردان بود، یعنی مردان نانآور خانه بودند. طبیعتاً دیه فرق میکنه، ارث فرق میکنه. به نظر میرسه امروز با توجه به اینکه زنان فعالیت اقتصادی همدوش مردان دارند و انتظار خانواده ها حتی از زنان گاهی برابر انتظار مردانه، همه این مفاهیم امروز قابل بازخوانی است. ولی اگر برگردیم اون بستر تاریخی، میبینیم یک، اسلام این رو در ریلی قرار داد که این ریل مثبتی بود در جهت حقوق زنان، و دو، که این دو خیلی مهمه، راهکارهایی رو ایجاد کرد که با این راهکارها ما امروز پس از چند قرن میتوانیم در بستر تاریخی قرن 21 با همین اسلام زنان رو به حقوقشون برسونیم. من یک سوال مقدر بیرم جواب بدم، این که خب پس چرا نمی کنیم این کار رو؟ خب ما در جهان مردسالار، در جامعه مردسالار، خانم ها اگر نخوان حقوق خودشون رو بگیرن و تلاش نکنن، بنا نیست ما مردان، اسلام شناسان هم اکثرا مردان هستند، دو دستی و اونها رو به اینها تحویل بدیم. اما این ظرفیت وجود داره، الان فقهایی هستند و به نظر میرسه همین مسائل تعدد زوجات رو ما به راحتی میتوانیم از جهت شرعی ممنوع اعلام کنیم، چون ظلم و ستمی است به زن اول زنان دیگر. در مورد ارث و در مورد دیگه هم با توجه به مسائل اقتصادی میتوانیم اینها رو به برابری برسونیم.
بسیار خوب آقای فرشتیان. آقای رضاخانی، سوال قرینه ای رو که از آقای فرشتیان کردم تا حدودی از شما میپرسم. آیا این درست از لحاظ تاریخی که تا همین قرون اخیر حقوق زنان در کشورهای اسلامی در زمینه ارث و مالکیت از زنان کشورهای مسیحی دست کم بیشتر بوده؟
منظورم در اینجا حقوق رو من فقط مشخص کنم که دقیقا در همون زمینه که خانم حامدی آقای فرشتیان هم گفتن، حقوق زنان از نظر حقوقی رفت باید تفاوتی بهش داده بشه از حقوق زنان به مفهوم مدرنش که نمیتونیم به دنیای قبل از مدرن ببریمش. در مورد به خصوص حقوق ارث خانم ها و حقوق اجتماعیشون. من راستش در دوره اسلامی نمیتونم نظری بدم، ولی میتونم بهتون بگم که کاری که اسلام حداقل داره با منطقه که خودش هست در قبل از اسلام میکنه اینه که در قبل از اسلام خانم ها حقوق اجتماعی داشتند و در مورد ارث هم حقوقی داشتند، ولی فقط به این صورتی که یک زن وسیله انتقال یک مال از یک مرد به مرد دیگه ای شناخته می شده. یعنی مثلا یه پدر بزرگ در ایران قبل از اسلام می تونست یک مالی رو به دخترش بذاره، ولی در واقع مال مال نوشه. یعنی وقتی که این نوه به اندازه کافی به سن کبارت برسه، بعد می تونسته این مال رو کاملا دریافت کنه، یعنی مادر بهش حقی نداشته. یا اینکه یک زن مردی که فوت شده می تونسته مالش رو از یک شوهر به شوهر دیگه برسونه، حالا شرایط خاصی داره، و به بچه اون شوهر. ولی زن عملا فقط این رو داره که این مال رو انتقال بده. در صورتی که کاری که در دوره اسلامی اتفاق میفته اینه که عملا خود زن هم اجازه ارث بردن داره، یعنی میتونه از مال استفاده کنه. به نظر حداقل در محدوده ایران اگه صحبت کنیم و قبل و بعد از اسلام، این حقوق داره افزایش پیدا میکنه. عملا یک نفر زن میتونه یک مالی رو برای خودش نگه داره، برای خودش خرج کنه و ازش استفاده کنه. این مسئله توی غرب بستگی داره داریم راجع به کجای غرب صحبت میکنیم. توی بیزانس و توی شرق اروپا حقوق شبیه این وجود داره، در صورتی که در غرب اروپا این حقوق کمتر وجود داشته. در غرب اروپا به همون صورت قبل از اسلام ایران مونده بوده، یعنی خانم ها میتونستن وسیله انتقال مال بشن از یه نفر به یه نفر دیگه، ولی خودشون نمیتونستن از اون مال خرجی بکنن یا درش دخل تصرفی بکنن بدون ارتباطش با یک مرد یا شوهر یا فرزند یا پدر. این فرقی که حداقل در خاورمیانه برای حقوق مالی خانم ها اتفاق میفته، و همونجور که گفتم در مناطق اطراف بستگی داره در مجبور کجای مناطق اطراف صحبت میکنیم. طبیعتا بیزانتینا به دلایل خیلی زیادی بیشتر به منطقه خاورمیانه مربوطن و شبیه، و حتی میتونیم بگیم که یه مقداری حقوق اسلامی خانم ها به حقوق بیزانتینی داره در واقع ریفر میکنه و ازشون استفاده میکنه.
سپاسگزارم آقای رضاخانی. خانم حامدی، طرح بحث‌های کلامی و دینی و تاریخی و فرهنگی از گونه‌ای که در پی انقلاب بهمن 1357 به ویژه در جامعه ایران مطرح شده و در این میزگرد به گوشه‌ای از اون پرداختیم، در چه صورتی میتونه به بالا رفتن جایگاه و حقوق زنان کمک کنه و در چه صورت میتونه به بخشی از سد و مانع پیشرفت زنان تبدیل بشه؟
برازه من اول از همه بستگی به این داره که چیزی که واقعا بتونه باعث رشد و شکوفایی و پیش روی بشه اینه که شناخت درستی از بستر فرهنگی، تاریخی و اقتصادی اجتماعی اون جایی که داریم راجبش صحبت میکنیم داشته باشیم. من خیلی تاکیدم بر اینه که حتی نمیتونیم تو کشورهای منطقه الزاماً یه تفاسیر مشابهی رو ارائه بدیم. ما باید راجع به ایران صحبت بکنیم. ایران یه مجموعه از مختصات اقتصادی اجتماعی تاریخی داره، حتی جغرافیاش یک تأثیری روی تعریف‌های اقتصاد اجتماعی و تاریخیش داره، یک تاریخ مشخصی داره، پراکنش جمعیتی و قومی مشخصی داره، و به عنوان کسی که دغدغه بهتر شدن اوضاع زنان رو داشته باشه، حتی الزاماً فعال حقوق زنان رو روش نذاریم، خیلی مهمه که بدونیم راجع به چه مجموعه‌ای داریم صحبت میکنیم. ببینید یه واقعیتی وجود داره که یه سری قوانینی ممکنه وجود داشته باشه که الزاماً خیلی به صورت مستقیم کمک کننده به بهبود اوضاع زنان نیست، ولی در کنار همین قوانین یه سری مجموعه تبصره و راهکار و حتی شاید بشه اسمشو دور زدن قانون وجود داره که ما میتونیم اینها رو بشناسیم و در حین اینکه داریم فعالیت میکنیم برای اینکه به صورت اساسی اوضاع رو بهتر بکنیم، از این حقوق استفاده بکنیم. چیزی که بعضی وقتا خیلی آسیب شناسی شاید مثلا جنبش های زنان یا فعالین حقوق زنان باشه که خیلی سلبی برخورد میکنن با همه چیز. یعنی اگر در حال حاضر حق طلاق با مرده، پس حق طلاق با مرده و این یه چیز خیلی بدیه، پس ما باید علیهش بجنگیم. به نظر من اینه که در کنار این که باید برای بهبود اون وضعیت بجنگیم، اینه که راهکارهایی رو که در حال حاضر وجود داره که وضعیت خودمون رو بهتر بکنیم رو هم بشناسیم، ضمناً که بستر کلی هم که داریم توش فعالیت میکنیم بشناسیم. شما مثلا نمیتونید یه روزه بیای با یه سری شعار و حالا حتی کلاس و مقاله و اینها بخواید نقش مذهب رو در جامعه کم رنگ بکنید، چون مذهب در جامعه ما تا یه حد خیلی زیادی با سنت آمیخته شده. یعنی حتی خانواده هایی هستن که خانواده های مذهبی نیستن ولی رویکردهای سنتی دارن و این ممکنه که برای دختر اون خانواده یه مشکلاتی به وجود بیاره. پس بیشتر به جایی که رویکرد سلبی داشته باشیم که همه چیز رو نفی بکنیم و بگیم این بده این بده این بده و اینها به ما وارد شده و ما خیلی قبل از این اوضاع درخشانی داشتیم الان آسیب دیدیم، بهتر اینه که واقعا متوجه بشیم که کجا میتونیم مانور بدیم، کجا میتونیم از حق و حقوقی که در حال حاضر با همه محدودیت‌هاش وجود داره استفاده بکنیم و کجا رو با توجه به چه پتانسیل‌هایی میتونیم بهبود بدیم، از چه راهکاری میتونیم وارد بشیم و اون چیزا رو که میخوایم تغییر بدیم تغییر بدیم.
با سپاس از آقای حسن فرشتیان، آقای خداداد رضاخانی و خانم مریم حامدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.